شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این کتاب فلسفه دین بحث برهان نظم به عنوان غایت شناختی، برهان غایی یا غایت شناختی که برهان نظم است، حرفای فراوانی داشت و دارد و قابل طرح است، اما در بحث توحید، در بحث اثبات اوصاف واجب تعالی، اگر ثابت شد ذات اقدس اله یعنی واجب الوجود موجود است، در اون راه کمترین نیازی برهان نظم نیست. عالم آشفته باشد یا منظم، خدا خداست. رو برهان امکان فقری سراسر شر باشد، برهان امکان تام است. سراسر خیر باشد، برهان تام است. نظم باشد، برهان تام است. هرج و مرج باشد، برهان تام است. رو برهان علی و برهان امکان فقری. تک موجود در جهان باشد، خدا هست. پر از موجودات باشد، خدا هست. با هم هماهنگ باشن، خدا هست. ناهماهنگ هم باشن، خدا هست. رو برهان امکان فقری. لذا عرض شد که نوع حاکم و حتی متکلمینی که سبقه حدیثی و قرآنی در تعبیراتشون کم نیست، نوعاً هم با برهان نظم تمسک نکردن برای اثبات واجب الوجود. در مسئله توحید و در مسئله علیم و حکیم بودن واجب تعالی کاملا از برهان نظم مدد جستن و هر گونه خدشه و مناقشه‌ای در نظم عالم باشد، در مسئله توحید باید مطرح بشه، در مسئله علیم و حکیم بودن واجب تعالی باید مطرح بشه. پس این شبهاتی که در بخش غایی و برهان نظم ذکر کردن، همه اینها سطر به سطر باید مطرح بشه در بحث توحید و بحثای خوبی هم هست. و اما در بحث اثبات واجب به هیچ وجه نقشی ندارد، ذره نقش ندارد. ایمالین در روایات هم به برهان نظم تمسک شده است. مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد از امام ساقی سلام الله علیه سوال کردن من دلیل علی انه واحد بود اتصال و تدبیر به تمام السن، که آیا یک واحد، یک خدا این جهان را میگرداند یا چند خدا؟ آیا علیم حکیم اداره میکند یا نه؟ که این برهان نظم حتما باید در بحث توحید و بحث علم و حکمت واجب تعالی مطرح بشه. اما برهان تجربی که اینها ذکر کردن، الان ما باید که عهده‌دار ترمیم براهینی که مسیحیت در غرب منتشر کرده است باشیم. به این چنین نیست، ما برای اونها وقت صرف نمی‌کنیم هرگز. مثلا برهان تجربی و برهان سودمندی لابد هر دو رو ملاحظه فرمودید. گاهی آدم مطالعات زیادی میکند و هیچ بازدهی ندارد. ما هم چه برهانی برهان تجربی فیلسوف پسند نداریم، یا برهان سودمندی که اگر ما معتقد باشیم به خدا بهتر میتوانیم زندگی بکنیم، بهتر میتوانیم به سعادت برسیم، برای اینکه اگر معتقد باشیم خدایی هست، بالاخره حسابی هست، کتابی هست و مانند آن، عدل و قسط و امثال ذلك را رعایت میکنیم، مهربونترین، تجاوز نمیکنیم. اینو بحث معاد برمیگردد. لذا تو کتابهای حکمای اسلامی هرگز براهینی به عنوان براهین تجربی یا براهینی به عنوان براهین سودمندی اخلاقی و مانند آن اصلا مطرح نیست. حالا چهار تا موعظه اگر از کلیسا یا غیر کلیسا عرضه شد، این دلیل نیست برای این که حالا فلسفه و دار این کار است که خب بله، مسئله امکان بله بله، غرض اینه که اگر واقعا یه همچه مبنایی باشد که انسان از راه کلی شناخت و همچنین از راه برهان علی و برهان امکان ماهوی و بعد برهان امکان فقری، بعد برهان صدیقین برسن، نوبت به این حرفا نمیرسن. رضا آدم مطالعات زیادی دارد به بازدهی ندارد، یعنی این برهان تجربی را حتما ملاحظه فرمید چند صفحه، برهان سودمندی را ملاحظه فرمید چند صفحه، برهان ناقصی است. اما ما که نباید حالا دفاع بکنیم از یک کسی که یه برهان ناقصی اقامه کرده است، که اون هاست بسر. این یک این کتاب هست بعد. البته خب حالا موعظه رو نباید با برهان خلط کرد. بله
استعمال موعظه از این برهان استفاده بشه.
بله
تبیین این که چه مسائل بنیادی‌تر اونها رو کشونده که برهانشون این جهت رو پیدا بکنه.
البته اون چون مبنای فکری تام فلسفی در اونها مشاهده نشد، ناچارن به این مباعث تکیه کنن. یه مطلبی که چه در برهان تجربی، چه در برهان سودمندی، چه در برهان دیگر هست، این است که میگویند به این که خب بر فرض این برهان تام باشد، این خدای مسلمان ها رو ثابت میکند، یا خدای یهودی ها رو ثابت میکند، یا خدای مسیحی ها رو ثابت میکند، یا خدای زرتشتی ها رو ثابت میکند، یا خدای موحدان دیگر رو ثابت میکند. خب این یه مغالطه بیش نیست. خدا همون یعنی ذات واجب الوجود، هیچ اختلافی در خطوط کلی اصل واجب نیست. در مسائل صفات از توحید گرفته یا سایر اوصاف واجب تعالی ممکن است اختلافی راه پیدا کند. اون وقت این چه مغالطه است که در سراسر این کتاب هست که حالا برفرض این برهان تام باشد، این خدای مسیحا رو ثابت میکند یا خدای یهودی ها رو؟ مگه این اقلیمی است یا جغرافیایی است یا دین است؟ البته دین مسیحیت با دین یهودیت با دین اسلام در خطوط فرعی البته اختلاف دارن که لکلن شرعتن به منهاجا، در خطوط اصلی دین اختلاف نیست فزدن از واجب تعالی. خطوط اصلی دین دین اندالله الاسلام و چون اندالله هست، ما اندکم ینفد، ما اندالله باقن، ما اندالله باقن، الاسلام و باقن، اسلام اختلاف بردار نیست. لذا درباره خطوط کلی که خواب اصول دین و خواب فروع دین، خطوط کلی فروع دین برمیگردد، میفهمد به این که این حرف رو ما برای انبیای سلف هم گفتیم. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم از طرف ذات اقدس اله مأمور شد به این که بگوید که ما کنت بدعا من الرسول. خدا هم به او فرمود ما کنت بدعا من الرسول، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبل. تو پیامبر نوظهور که نیستی، که قبل از تو انبیاء فراوانی آمدن همین حرفا رو به خیلی از اونها گفتی. سابق مبشر لاحق بود، لاحق مصدق سابق است. این مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، این یک ترجیبند همه انبیا است. با این که فهمون لکلن شرعتن و منهاجا، قبله کسی شرق است، قبله کسی غرب است، قبله کسی بینابین است، اینا خطوط فرعی است، اینها که مزاحم چیزی نیست. این رو خود قرآن فهمون لکلن شرعتن و منهاجا، از یک سو سابق مبشر لاحق است، از یک سو لاحق مصدق سابق است، از یک سو هم برای هر کدام یک خط مشی جزئی است. مثل بیماری که بیماری او مشخص است، درمان او مشخص است، داروهای او مشخص است، منتها تناوب در مصرف داروست که اون 6 ماه اول باید فلون دارو مصرف بکنه، 6 ماه دوم فلون دارو را. این معنیش این نیست که این طبیبی که 6 ماه اول اون دارو را داد با طبیبی که 6 ماه دوم داروی دیگر را داد اینا اختلاف نظر دارن. طبیب یکی سیست بلا غیر. از همون اول هم اگر سوال بکنن که جوامع بشری را ما چگونه باید تدبیر کنیم و تربیت کنیم، میگویند در یه عصری صحف ابراهیم است، در یه عصری تورات موسی است، در یه عصری انجیل عیسی است، در یه عصری قرآن رسول خدا علیه و علیه السلام است. همین قرآنی که دارد مصدق، همین قرآن دارد دکردن شرعتن به منهاجا. اون وقت میگن خب برفرض این برهان تجربی تام باشد، این خدای یهودی ها رو ثابت بکنه یا خدای مسیحی ها رو؟ خب
مدعا
چون در مدعایی که اینها خدا رو باور دارن تفاوت میکنن. این ادله بر اساس بینشی که اینها دارن نسبت به خدا در راستای اثبات کدام یکی از این دعوا هاست. این خب که حد نفسه
اصل اثباته
الان ما واقعا بحث بررسی ادیان و مذاهب داریم یا بحث اثبات واجب داریم؟
خب اما خب اون واجبی که مثلثه به اون واجبی که بسیط الحقیقه است
خب حالا ما وقتی که فصل اول رو طی کردیم گفتیم الواجب و موجودان، اومد در باب اوصاف واجب که از توحید شروع می شود بحث نظر است. بعد میایم بگیم ببین که این افتراهایی که بستن غیر از اون دین اصیل و غیر محرف مسیحیت است، اون هم توحید را آورده. ذات اقدس اله به روح جهانیان میکشد، هیچ کسی به اندازه خدا بی پرده حرف نمیزند. حالا این بی پرده حرف زدنش رو هنوز ما ندیدیم، ولی اون نمای بی پرده حرف زدن رو ما نشون میداد. میفهمد ما به ملائکه میگیم تو شما گفتید شما ها رو بپرستن، به عیسی میگیم تو گفتی من و مادرم رو بپرستید. همه اینها به صورت باز در قرآن کریم آمده. همون یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء کانوا یعبدون، اینا عرض میکنن سبحانک ما نگفتیم، بل کان یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. ملائکه رو پای محاکم میکشاند و اون صحنه‌ای که باید پیش بیاید الان بر ما نشون میداد. یا در پایان سوره مبارکه مائده میگوید که ما به عیسی میگویم انت قلت للناس تخذونی و امی الهی نمی دون الا قال سبحانك انت ولینا من دونه، من هم حرفی هرگز نزدم. این اون چه که به عنوان یوم یکشف القطاع الان برای ما باز می کند، یعنی واقع اگه ما این حرفا رو ببینیم نبفهمیم خواهیم گفت لوکوش و القطاع، اما حرف اینه که به زحمت می فهمیم، مسئله دیدن نیست. یعنی کل اون صحنه قیامت رو دارد نشون میداد. خب پس این حرفها حرفهای تحریف شده است. اون وقت در فصل بعد یعنی اثبات توحید و اوصاف واجب تعالی که میرسیم ببینیم اینا واقعا یک حرف آوردن. اگه دو تا حرف آورده بودن که یک کسی مصدق دیگری نمیشد که. چطور مسیح سلام الله علیه مبشر است از یک سو و رسول خدا صلی الله علیه و سلم مصدق اوست از سوی دیگر، از این طرف این توحید است اون تسلیس، این که قابل باور نیست که. نه منظور این که بل دین این مجموعه ای از عقاید و اخلاق و قوانین و مقررات است، درست ادیان مختلف است، اما اینا واقعا یا جهل است یا تجاهل. و این که علما مرزداران دیرن که در تعبیرات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که ثغور اسلامی رو علما حفظ میکنن، واقع تعبیر خوبی است. یعنی به اینها میگن آقا اینجا بسته است، این مرز نیایید. شما الان بحث در بررسی ادیان و مذاهب دارید یا بحث در اینکه خدایی هست دارید؟ خدا خداست دیگه. دیگه حالا وسط بحثی رو مغالطه میکنید، دین را با خدا خلط میکنید، میگید بین که این خدای مسیحیت صاحب میکنید یا خدای یهودیت را. خدا خداست دیگه، یعنی واجب الوجود، یعنی هستی که موجوده که هستی و انزادی بود. اون بعد این تسلیس و اینها یقیناً باطل است، برای اینکه اون چرا که این کتاب آورده دارد که همه اینها یه حرف دادن. یعنی تسلیس باطل است، عیب ندارد. ما وقتی به مسئله فصل بعد یعنی اوصاف ذات اقدس اله رسیدیم که آیا او واحد است یا ثالث ثلاثه یا نه رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه، به این نتیجه میرسیم که اون تسلیس یه امر افترایی است. همین مسئله را اسلام ثابت کرده، من دو گفت خدا رابع ثلاث است نه ثالث ثلاث. این به مسئله اوصاف بر میگرده نه مسئله ذات. بله بله در حقیقت به اوصاف برمیگرده یا به دین برمیگرده؟ شما تو این برهان تجلی مراد فرمید، برهان سودمندی فرمید، اول اینا موعظه است، برهان نیست، یک. و ثانیاً خدای ادیان یکی بیش نیست این دوتا. اون وقت موعظه را به جای برهان دانستن و دین را هم به جای خدا نشوندن و اختلاف منهاج ها را به حساب اختلاف دین آوردن و اختلاف دین را به حساب اختلاف خدا آوردن، جز یک مغالطه مرکب چیز دیگر نیست. یار هم کمون یکین
تمام حرفای اینها از اول تا آخر دیده میشه و واقعا ذهن رو خسته میکنه که مطالعه بکنن. دو چیز در همه اینها ساریه، یکی اینکه اینها بدیهیات انکار کردن، بدیهیات انکار کردن، پایه های برهان رو که آدم بخواد پی بریزه اینا اونه قبول نده، یکی. و دیگری اینکه اصلا اینها در اصل تصور خدا، اینا اون خدایی را که کنار آسمان میگذارن و به قول آیه طباطبایی میگن ملکت آباد که به ما نان دادی و آب دادی، یه همچی تصوری دارن. البته برای اینا مشکله که بگه که یه همچی کسی که گوشه آسمانه چطور الکترون تو اتم میکاره، که اصل تصور مسئله برایشون جا نیفتاده که اون خدایی را که ما میخواییم اثبات بکنیم اون کیه. این دوتا حرف در تمام این اشکالات اینا که ذهن آدم خیلی خسته میکنه، تو اخبت آدم نمیکنه مطالعه بکنه.
بله بالاخره
این دوتا چیز هست. اگر یه جنایتی رو فرمایید که
اون تو بحث مبادی تصوری جلسات اولیه بحث شده حدودی، بله، مثلا در همین این بحث پیشگفتارشون، این پیشگفتارشون بعنوان وجود خدا مبادی تصوری داد که خدا یعنی چی. بعد میگه خدا رو مسیحا جور دیگه معنا میکنن و یهودیا جور دیگه معنا میکنن، این خیال میکنن که اشتراک لفظی داره یا خیال میکنن امر اصطلاحی است. این نیست که اصولا برهان فلسفی با اختلاف السن و الوان هیچ کار ندارد، یه امری است که همگان در اون تفکر آزاد صحیح مند.
و ابتدا ما ذاته به ذاته لذاته، مرحوم آخوند، ما ذاته به ذاته لذاته موجود، یعنی اول دفعه بیان تصور مسئله اصلا اونی رو که ما میخواییم ثابت بکنیم کیه، اونیست که به ذاتی که حتی در اصل تصور با شیخ الرئیس اختلاف نظر داره، که اون میگه که ما ذات و لذاته کافیه، میگه که نه، یعنی باید هم لذاته باشه هم به ذاته. در اصل تصور ما با اینها اختلاف خیلی عجیبی داریم، که اصلا اون خدایی رو که ما میخواییم اثبات بکنیم اون قیوم همه است، روی بی نهایت مباشره، داخل لا به ممازیده و خارج لا به مزایده. اینا اصلا تمام ابهام در این مسئله است. و این خیلی من همچی بسی در سلسله فلسفه یادم نمیاد که اصلا لذا در اصل تصور مبدأ.
و لذا در این کتاب های فلسفه خودی اینا قبل از الهیات بلنخست در امور عامه میاد بکنه الموجود ما واجب و ممکن، مدت ها بحث مانند که واجب چیست، قبل از اینکه در الهیات به من اخذ ثابت کنن الواجب و حل هوه، در امور عامه بحث میکنن که واجب چیست. این بحث هایی که در امور عامه است که الموجود اما واجبون و اما ممکن، چند تا بحث عمیق درباره معنای واجب است، و یعنی اثبات واجبی در الهیات به من اخذ است که اون وقت یه هم چیزی اونها چون معمولا اونها تفکر کلامی داشتن، نه فلسفی، و کلامیشون هم با حدیث اونها آمیخته است، یا اگر حرف در این ترجمه ها نیامده، وگرنه برهان تجربی یا برهان سودمندی هرگز فکر فلسفی نیست. کجا
بازی که میخوانن آنش ما ملاحظه بکنید آقای طباطبایی در اول امیزا، من هم یقدر دیدم یه دانشجوی نمازشون یهودی بود، نمازشون نوش آور سه صفحه چهار صفحه آقای طباطبایی در جلد اول هر بیزان در سفر سوری هم بازی هم بخواهم بکنن به یه چیزی نقل بکنن، این خدایی رو گذاشته تو آسمان ها با فرشته ها مشغوله و ملکت آباد باد کنه، ما نان دادی به ما، آب دادی به ما، سلامتی دادی، این ها یک میشه خدایی رو در نظر بیرام. البته این خدا نمیتوانه اتم خلق بکنه، نمیتوانه جنین خلق بکنه، نمیتوانه خاکای بیابان یکی یکی.
مرحوم صدوق رسول الله توحید نقل میکنه از وجود مبارک استمی یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، همجوری صاف به آسمان نگاه میشد. حضرت با یه لحن عتاب‌آمیزی فرمود که غض بصرک، کجا رو داری نگاه میکنی؟ اونی که میخوایی از تو از همه چیز به تو نزدیکتر است، اقرب من حبل الورید است. این همه آسمان رو نگاه بکنی که نمیتونی، غض بصرک. این تعبیر رو باید مرحوم صدوق رو نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و دست به توشش گذاشته، گفت کجا نگاه میکنی؟ چرا آسمان نگاه میکنی؟ اونی که به دنبال او هستی به تو از تو خودت تو نزدیکتر است.
یعنی در موقع اونا اونی رو که انکار میکنن خدا نیست.
بله،
اونی رو که اصلا انکار میکنن اون خدا نیست.
خدا رو اصلا نمیشود انکار کرد، قابل انکار.
در اینجا ها در وقتی که ملاحظه میکنن اصلا این نفی نمیخوره به اونی که اصلا ما از خدا و در برهان‌های ما هست و ما
میشناسیم، این نفع اون نمیخوره. خب اما چیزی که در این برهان تجربی دارن که البته برهان نیست ولی بعضی از مبادی و مقدماتش قابل تر هست، این است که حالا کسی چیزی رو مشاهده کرده دلیل نیست بر اینکه در خارج واقعیت دارد. مثل کسی تو بیابان یه واهی رو با عور خودشون دیده، شبهی رو دیده، این دلیل نیست برای اینکه در خارج وجود دارد یا نه. اون حالات نفسانی که انسان می‌یابد، اون حالات نفسانی دلیل است بر اینکه اگر مطابق با واقع باشد، البته این یه شرطی دارد و یک راهی هم دارد، ولی دلیل بر این هست که یه واقعیتی هست، اما حالا اون واقعیت به نام خداست یا اثری از آثار اوست، این اثبات طلب میکنه. بیان ذلک این است که ما همونطوری که در علوم حصولیه افکار ما بالاخره به یک ترازوی معصومی تکیه میکند و اون بدیهی منتهی به اولی است، در علوم شهودی هم به شرح زن حالات نفسانی ما اگر مثال متصل نباشد، مثال منفصل باشد، یافته هایی باشد که مطابق با واقع است، اینها به دلیل اینکه خود این یافته ها برای شخص واحد در حالات گوناگون مختلف است، این یک. برای اشخاص واحد در حالت متعدد در حال واحد و زمان واحد مختلف است، این دو. و نمی شود همه اینها درست باشد، این سه. پس این میزانی طلب می کند. نه در همون شهود، در حال شهود، در حال شهود قابل درک است. وقتی از شهود به حصول آمد اونم قابل درک است. بیان و زالش این است که بله بله، یا خودش که به حالت عادی آمد
این یابه دیگه مثل شادی میمونه.
بله بله بله، اون بله اون حالت چیز ندارد، حالت استدلالی ندارد. وقتی که به حال آمد، یعنی به حال عادی آمد، نمی حالا اون موقع ببینیم میاد یا نمیاد. الان دو مسئله است، یکی این که اون یافته ها را اگر خودش به حال عادی آمد، خودش میخواد بفهمد به این که مثل خوابی که دیده بعد بیدار شده میخواد بررسی کند ببیند حق است یا نه، این یک. یا خودش جزم دارد، شک ندارد که ارزیابی کند، میخواد به دیگران منتقل کند، این دو. در این دو حال نیازی به برهان دارد و علم حصولی. این است که در پایان تمهید آمده است به این که فلسفه برای عرفان همون نقشی دارد که منطق برای فلسفه. خب حالا اوج عرفان به کجا میرسد اون وقت؟ که فلسفه برای برهان همون نقشی رو دارد که منطق برای فلسفه است. و اما در بازار شهود آیا ترازو هست یا نه؟ تو همون نشأه کشف شهود برای خود شاهد در مشهد شهود، ما اول از همه این جریان مشاهدات خودمون شروع بکنیم که برهانی نیست، تا ذهن آماده بشه بعد ببینیم که هست یا نه. گاهی انسان خواب میبیند و نمیداند که خواب میبیند، گاهی خواب میبیند و میداند که خواب میبیند، یعنی میفهمد که تو خواب دارد میبیند. و خواب میبیند یه صحنه است، یه گوینده است، یه دشنونده هستن، بحثی است، درسی است، اشکال میکنن، یه کسی حرفی زده، یا خودش بود یا دیگری نقد کرده، سومی داوری کرده و اون داوری حرفش درست بود و اون اولی حرفش درست نبود. اینا تو مشهد خاص رؤیا میبیند. پس تر هم و همین حضوری است، حضوری است تو خواب که میبیند دیگر.
چه فرق میکنه با بیداری؟ به عبارت این من وقتی تو بیداری ببینم حضوری یا حضوریه؟
ببینی شهودی است دیگر، حضوریه.
چطور من
تو خواب
شما هستم
آخه این که دیده نمیشه، اینه محسوسی بالعرض است. هر کسی با اون مثلا این آهنگ ها، این الفاظ و این نقوش، اون چی که در خارج است محسوسی بالعرض است، اون چی که در فضا ذهن ماست با ماست محسوسی به ذات ماست، این هم مفاهیم است. بله، حالا میشه حصولی. حالا اگر در ما در فضای شهود بودیم، چرا دیگه؟ خب واقعا بیدار بالاتر از بیداری، رویا صادق بالاتر از بیداری است دیگه. کاذبش نه، کاذبش نه دیگه، از قاس احلام است.
خوابی رو که میبینیم نسبت به آینده است یا نسبت به گذشته؟
بله، اما واقع خواب اگر رویا صادق باشد با مثال منفصل رابطه دارد دیگر. ما الان اینجا اونجی که در خارج هست در زمان بیداری معلوم بالعرض ماست و اون چه معلوم به ذات ماست یه سلسله مفاهیمی است که ما با این مفاهیم سر و کار داریم و با این مفاهیم البته به خارج راه پیدا میکنیم از راه علم حصولی و برهان. این درست است. اما در رؤیای صادق، نه رؤیای کاذب، رؤیای کاذب یه چیزی است که نفس میپروراند، جز از غاص احلام است. نه تنها زقس است، از غاص است. این تعبیر قرآن خیلی تعبیر لطیف است. الان شما یه دست سبزی، یه بسته سبزی، این فرض بفرمایید 200 برگ دارد یا 300 برگ دارد، یه دونش مثلا سبزی خوراکیست، بقیه مثلا این زیق ستازه. حالا اگر چندین دست علف باشد، حداقل این از قاس که جمع است 3 دسته رو شامل می شود. حالا شما یه برگ خوراکی، سبزی خوراکی را در 3 دست سبزی بخواد پیدا کنید، خب خیلی سخته دیگه. این میگن ازغاس، ازغاس احلا. خب حالا این خواسته های درونی ما هیچ، این سال منتصل است و میزان او هم میزان دروغین است. ویل للمتففین است، خدا رحمت کند مرحوم بو علی رو. این تعبیر شیرین دارد، میگوید آدم دروغگو هرگز خواب راست هم نمیبیند، مثل آدم خائن. شما هر امانت خوبی به او بسپارید بالاخره کم و زیاد میکنه. هر چه فرشتگان الهی، این معلمان و مدبران به این عادت کرده، کم و زیاد کم و زیاد میکنه. صبح که بیدار شد اون کم و زیاد یادشه، نه خودش بلده تعبیر کنه، نه معبر بیچاره راهی برای عبور داره. معبر باید بتونه بالاخره عبور بکنه بین اون چه که این شخص بازگو کرده با اون چه که در اول دیده. هرچه اول دیده حقه. اگر اون چهره‌ای که آدم دید با همون سبک دید، با همون سبک برخیزد از خواب، این دیگه تعبیر رو نمیخواد، دونه که همین است دیگه.
خود این هم حالی از خارج ما میدونیم این دیگه هم نه، از کجا این باز اصولی نیست؟ یعنی
به
عبارت دیگه چه فرق میکنه؟ همینطوری که الان داریم میبینیم اشیا رو،
بله،
همین اشراف اینجوری در عالم خواب نسبت به عوالم دیگه
سنش دیگه، اون موجود مجرد است، قابل درک حضوری هست، اما اینا موجود مادی هستند، حتما معلومه بالعرض هستند.
از کجا که من خود اون رو به درک حضوری میام؟
عیب ندارد. حالا کجا
انعکاسی نباشه در خود نفس؟
عیب نداره.
این بالاخره قابل
صدقی، قابل صدقی، بله. اگر چون چه در مثال متصل باشه، یقینا قابل صدق و کذب است. و بر این که مثال متصل گاهی مطابق با مثال منفصل هست، گاهی مطابق نیست. اگه مطابق بود صد، مخالف بود کذب. رویای کاذب همین است دیگر، از قاس احلام همین است دیگر. ولی در صادقه است. اگه صادقه است، خود شخص سیر وجودی دارد، دیگه در فضای خود نمی سازد، او فاعل نیست، او شاهد است اون چرا که می خارج هست، خودش نساخت. بله بله. باز هم نه از صنف حصولی، چون موجود خارجی است، موجود خارجی حصول نیست. منتها صدق و کذب او کجا چگونه مطرح است؟ می شود ها، نه حتما می شود. آه می شود. حالا برسیم به اون که آیا هست یا نه. می خواهم می جود کذب در میاد و باطل منعکس میشه. بله می خواهم این رو بگیم. غرض اینه که ما اون چه که در مثال متصل هست جز از قاس احلام است که دست بافت و دست ساخت خود نفس است، این هیچ. اون چه که در مثال منفصل هست دیگه ساخت و پرداخته نفس نیست، واقعیت است. و شون واقعیت هست، این بهش میگن عین الیقین، نه حق نه علم الیقین، عین الیقین که واقع آدم او رو میبینه. پس علم حضوریست نه حصولی. اما حالا خطا و ثواب داره یا نه؟ میگن داره. خطا و ثواب داره یک، میزانم داره دو. این مثالی که عرض شد برای تقریب ذهن این است که اگر کسی واقعا یه صحنه‌ای رو ببیند، یه عالم ربانی باشد، یک مجلس نورانی باشد، عده‌ای نشستن در محضر او و دارن بحث بکنن، این رو در عالم مثال منفصل ببیند نه مثال متصل، و میبیند یک کسی مسئله طرح کرده، دیگری اشکال کرده، دیگری پاسخ داده، دیگری نقد کرده، دیگری جمع‌بندی کرده، خودش اول یک از اینا باور داشت، بعد تجدید نظر کرد، بعد شک کرد، سرانجام به یک رأی نهایی رسید. همه اینها در مشهد حضور است، هیچ کدوم حصولی نیست، مفهوم نیست هیچ کدوم. چون مفهوم مال انتقال موجود است از راه حس به ذهن، لذا هیچ اثر ندارد. اما اون انسان را یا میگریاند یا میخنداند یا از شدت اثر بیدار میکند. این وجود خارجی دارد، اگه وجود خارجی نداشته باشه سبب مفهوم که اثر ندارد. وجود خارجی که در انسان اثر بگذارد اون آتش خارجی است، نه تصور آتش. اما این واقعا خدا رحمت کند بر مای آمول رضوان الله مرحوم شما تقی آمول، به این که من در یه وقتی دو بار این قضیه رو نقل کرد. دو تا خواب بود که خوابی دیدم که دشمنی من حمله کرد، من حمله کردم، او حمله کرد، من حمله کردم و اینا، و بالاخره اون شدیداً دستمو گاز گرفت و از شدت درد من بیدار شدم. بعد دیدم دستم دهن خود من است، فهمیدم که تنها دشمن خودم خودم هستم. و در نوبت دیگر می‌فرمودن به این که باز دیدم دشمن من حمله کرد و اینها، و منم حمله کردم و او دفاع کرد و من حمله کردم اینها، و او چنگ زده به چشمم که چشمم رو بکنه، و از شدت فشار به درد من بیدار شدم، دیدم دستم در چشم خودم هست. اینجور خدا با آدم یاد میده بالاخره این اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه رو آدم یاد آدم. به هر تقدیر خب بله بله غرض بله نه اون دشمن ها به این صورت ترسیم شدن. اول با اینها نمیشه برهان اقامه کرد، ولی منظور آن است که چون عالم طبیعت هست و عالم مثال است و عالم عقل، این سه مرحله ثابت شد، این مقدمه، و اون وجود خارجی است و اثر دارد، این دو نشانش این است که انسان گاهی از شدت درد بیدار میشه، گاهی متأثر میشه، میخنده، میگرید، و وجود مفهومه به صورت ذهنی هیچ اثر ندارد.
اثر داره ولی در ذهن این منعکس میشه و این میگیره.
این میگیره. پس این وجود خارجی است که اثر دارد.
بسیار خوب، اما حالا اشتباه بشه.
احسنت. پس وجود خارجی است. نه، اگه علم حصولی باشه مفهوم، مفهوم بی اثر. ما به این مقطع برسیم.
الان که دارین میبینید.
به.
و و بر اساس همین دیدن بالاخره متأثر میشیم، مؤثر میشیم یا چجوری؟
خلوما این وجود خارجی در ما اثر میذاره.
بله
بله، اون علم اثر داره نه وجود ذهنی. لذا الان لذا همین آتش سوزی ساختمان رو همه میبینن، صابخونه میبینه، صابخونه مینالد، به دیگران نمینالد. در علم وجودی حضوری یکیست، در علم حسودی مفهومی. اون مأمورون اطفایی هم بیش از صابخونه با خبرن، چون درون بیرون میبینن، ولی صاحب بیگریان. در علم حصولی به صورت ذهنی هر دو با خبرن. یکی وجود خارجی دارد که اون الغه است و علم است، نه وجود ذهنی، لذا اثر دارد. اون هم وجود خارجی است، اون هم وجود خارجی، چون نفس ساخت. وجود خارجی است، وجود سوسیلی است، اب ندارد، دارد، ولی وجود خارجی است. اما لذا اون علم حصولی حضوری شد. علم همون، بسیار خوب، وجود خارجی هست. چون وجود خارجی هست اثر داره. حالا ما میخوام بگیم به این که این علم شهودی است، حتی در ازغاس احلام علم شهودی است، علم حصولی که نیست. برسیم به جایی که رؤیا رای صادق است، یعنی برای هر کسی کم بیش این اتفاق افتاده، طوری که انسان مطمئن است. خیلی ها چیزی که در واقع مثلا روز بعد باید اتفاق بیفته، انسان نه از دیگری شنیده نه پیش بینی میکرده، اون صحنه را میبیند. این با مثال منفصل رابطه پیدا کرده، نه مثلا اخبار بخار صادق است. بله بله، نه منظور خب، حالا ما برسیم به فصل اول بحث، از این بگذاریم که ما در عالم رؤیا علم حضوری داریم نه حصولی. یعنی مفهوم نیست، نه اون که صورت ذهنی است، حاکی از خارج است. خارج مشهور چون آخه چشم و گوش و همه مجاری حس بسته است. ما از درون رابطه داریم، درون میشه شهود دیگر. خب اب ندارد، ما اول این فصل اول رو بگذرونیم که علم ما در رؤیا شهودی است. حالا یا مشهودات ما در مثال متصل ماست یا در مثال منفصل، مفهوم نیست. این قطعه مفهوم، مفهوم یعنی از وجود خارجی، از جای حس بیاید. این که حس ما بسته است. آخر مفهوم خیلی خوب، حس درونی که درک می کند، حس درونی در نفس بین عالم و معلوم، اونجا دیگه وجودن جدایی نیست که، میشه وجود خارجی. این که معلومه بالعرض ماست، لذا اون درون ماست دیگر، میشه معلوم به ذات. یعنی اون چه که در فضای نفس است مشهود ماست، یعنی موجود همون چرا که هست همون را میبینم، نه صورت حاکیه را ببینم. اب ندارد، اون چه که در خارج هست وقتی که در وجود در درون من ظهور پیدا کرده است، من او را دارم میبینم، با او کار دارم، اون میشه خواب. حالا یا مثال متصل یا مثال منفصل یا از غاس احلام. بله،
یعنی در واقع تصویری از اون منطبع شده در اینجا،
تصویر یعنی مفهوم یا وجودی در نفس من هست، وجودی در نفس من هست. خب علم از یک صورت ذهنی نیست.
اما خب من در کنار علم اون چیزی که وجود ذهنی داره میبینم.
نه نه نه، در ما از در بیداری از رای حواس با موجود خارجی ارتباط داریم. اون موجود خارجی وجودش نمیاد، مفهومش پیش ما میاد. این میشه صورت ذهنی و علم حصولی. ولی در رؤیا اگر با مثال منفصل رابطه پیدا کردیم که عین وجود او مشهود است، در مثال متصل رابطه پیدا کردیم، اون چرا که قبلا باور داشتیم همه او رو محاکات کرده، قوه متخیل ما او رو مجسم کرد. نه وجود خارجی دارد در فضای نفس دیگه، او از جای حکایت نمی کند. اون مشهود ما معلوم وجود خارجی دارد، چون ما از جای در وجود خیالی دارد، در مثال منفصل متصل ما وجود دارد واقعا، نه اینکه حاکی از خارج باشد، ما از راه حس مفهومی را انتزاع کرده باشیم. از دیدم، ولی اون چرا که الان مثلا ما مفهوم کلب را داریم، اما اونجا پارس داریم، حمله داریم، اینا داریم. مفهوم کلب آدم بیدار نمی کنه، نمی ترسونه. حالا اینجا که وجود خارجی دارد، لذا وجود اونجا وجود خارجی دارد، اونجا وجود، اینجا وجود خارجی دارد. بسیار خوب، این وجود خارجی پارس میکنه یا وجود خارجی پارس میکنه؟ وجود خارجی پارس میکنه. بسیار خوب، این اونجی که ما در خارج داریم وجود خارجی است که پارس میکنه، ما علم با پارس داریم، اما اونجا پارس میکنه. اونجا پارس است و ما رو بیدار میکنه و میترسونه، اما اینجا نه، اینجا ما الان تصور کردیم پارس را، همه الان که نشستیم پارس تصور کردیم. اون که وجود خارجی سگ است در بدن اثر میذاره، پس یه وجود خارجی برای سگ هست اونجا. نه، عرض این که ما در علم حصولی الان هم کلب و پارس کلب تصور میکنیم، میشه وجود ذهنی، میشه علم حصولی الان داریم دیگه و بی اثر هم هست. اونجایی که واقعا یک کلب حمله کرده است، این تطرقوی الهست، این تحمل هوی الهست، وجود خارجی است، با وجود خارجی ما تماس دارد. ولی الان که به وجود خارجی است، در عالم روی این وجود خارجی است، برای درسته. نه، اونجا هم که در از غاسه قرزینه که پس ما یک کلب وجود خارجی دارد اونجا. بسیار خوب، خب پس این مرحله وین از نه نه حالا نه، این هنوز فصل اول با فصل دوم مثل این که با فضاش باز نشد. ما میخوام به جای برسیم که در این از قاس احلام رو بذاریم کنار، برسیم فصل که علم شهودی است، بعد بگیم علم شهودی صدق و کذب دارد، بعد بگیم واقعا همون واقعا همون واقع هم حضور هم وضوح حضور صدق و کذب. نه، علم شهودی واقعی حضور کذب صدق و کذب دارد. هنوز به اون فصل نرسید. ما تصور کلب و این تحمل هو یلحس و تترک هو یلحس و اینا داریم، لا یا اثر نو فینا شیا. وقتی وجود خارجی شد در ما اثر میذاره. این وجود خارجی عالم طبیعت دارد. گاهی در ازغاس احلام است، باز وجود خارجی است در مثال متصل. از این صحنه بگذاریم، میشه مثال منفصل نظیر و نادینه ها این صدقت یا ابراهیم و بهش گفتیم که فرزند زب کن و مانند، اون میشه وجود خارجی. مثال منفصل سخن از لفظ و مفهوم اینها نیست، میشه وجود خارجی. خب حالا در وجود خارجی ما وقتی که حضوریه، ما الان این سگ که حمله میکنه، اون شخصی که سگبان است او هم علم حصولی داره، ما هم علم حصولی داریم. این ترس و وحشت ما رو اون علم است که وجود خارجی است، نه علم حصولی، وگرنه هر دوی رو دارن. این علم حصولی بی اثر است. الان هم تصور میکنه، ما الان وقتی که اون صورت خارجی او از ما رخت بربست، نه قرض این است که ما این صورت ذهنیه در هر حال هست، قبل از حمله، هین حمله، بعد از حمله. صورت ذهنی مفهوم بی اثر است، اما هین وجود خارجی علم است، یعنی اون علم است که اثر دارد، نه وجود ذهنی. در حقیقت اون وجود خارجی است که اثر دارد، علم چون وجود خارجی است، خوف یه وجود خارجی است، علم هم بله، بله اون علم است اثر دارد، بله بله بله. نه نه، وجود ذهنی به اثر است، به علم است که با اثر است، علم هم بالا مار ماست، ما این علم، اون علم هم به وجود خارجی است. بسیار، هرچی اون چی که مؤثر است وجود خارجی است. اگر حالا این اگر از قاس احلام بود وجود مثال متصل است، اگر یه واقعیت خارج بود که گاهی آثار را به همراه داشت، آثار رو به همراه داشت، این میشه وجود خارجی. خب انسان گاهی در عالم رؤیا این صحنه هایی که میبیند، این صحنه ها علمی نیست، بالاخره حصولی نیست. به عنوان تقریب ذهن عرض میکردیم که اگر چنون چه یه صحنه را انسان در عالم شهود ببیند که کسی مسئله را مطرح کرده، کسی اشکال کرده، کسی پاسخ داده، کسی اول نظری داشت بعد برگشت با یه معیاری حل کرد، همه اینها در فضای شهود است نه در فضای حصول. این تقریب ذهن. اما تحقیق در مسئله آن است که مادامی که ما در علم الیقینیم، گرفتار احتمال خطا هست. وقتی از علم الیقین گذشتیم به عین الیقین رسیدیم، باز احتمال خطا است، برای اینکه دو چیز است. این دو چیز قد یطابق قد لا یطابق. وقتی از عین الیقین و حق الیقین رسیدیم دیگه خطا فرض ندارد و حق الیقین مال کشف معصوم است، یعنی اون که متن واقع است. لذا این بزرگان اهل معرفت تصریح کردن صاحب فتوحات که کشف ما نیاز به کشف معصوم دارد، برای اینکه بالاخره خودشون به این دو بار هم توجه کردن. یکی اختلاف کشف ها برای یک عارف در دو حال، یکی اختلاف کشف ها برای دو عارف در یک حال. خب این اختلاف نشون میده که حق است یا باطل دیگر. خب پس اون کشفی که لا یأتیه الباطل بین یده ولا من خلفه، کشف عین علم الیقینی نیست، عین الیقینی نیست، حق الیقین است، این متن واقع است، متن واقع خلاف بردار نیست که. لذا گفتن کشف ما نیازمند به کشف معصوم است. خطا در حضور است،
متن واقع باز
خطا؟ متن واقع چون تعدد محفوظ است، متن واقع رو این درست نگرفته، یعنی انتقال از مثال منفصل به مثال متصل در قالب دروغین ریخته شد، یعنی خود این شخص یه قالب کاذبی را ساخت. در خطا برداری بله، در خطا برداری شبیه الموصولی است. نه دو تا حرف است، ما بگذریم که یک، نه بگذاریم که واقعا فرق جوهری بینشون هست یک، و بپذیریم به این که همونطوری که علم حصولی منطق میخواد، علم شهودی هم منطق میخواد. شهودش کشف معصوم است، منطقش کشف معصوم است. ما برای تقریب ذهن او رو یاد کردیم که ما گاهی در عالم رؤیا میبینیم که حق با اوست، این میبینیم که دیگه با علم حصولی و منطق که نمیبینیم که.
خب اینو بعدن کشف میکنیم به این که این از صفر حصول
و خب حالا چون عین الیقین است نه حق الیقین، تعدد است. وقتی تعدد شد، نه 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 اصطلاح نیست، نه ما نه بحث فلسفی است، ولی یعنی بحث عرفانی رو به قالب فلسفه رو تبیین کنیم که چرا، که چطور علم حضوری خطا برمی دارد. ما مادامی که تعدد محفوظ شد احتمال خطا هست. تعدد در علم الیقین هست، در علم حصولی، در عین الیقین است، در علم شهودی. وقتی تعدد شد قد یطابق قد لا یطابق.
در اینجا که تعدد هست، اون چیزی که ما علم حصولی داریم مثل همین الان است که ما خارج رو داریم میبینیم به یک چیز علم حصولی داریم، یعنی اون بعدش که لناس و برای ماست بهش علم حصولی داریم، یک مطابقی هم در خارج داریم، در اونجا هم
شبیه اون است نه عین اون، چون ما در اونجا علم شهودی داشتیم در خواب. الان ما الان اینجا که نشستیم علم حضوری حصولی داریم، نه ما به اون صورت ذهنی ما علم شهودی داریم، ولی علم صورت ذهنی ما حاکی خارج است، این علم حصولی است. نه اونجا نه متن واقع است که ما از جای حس نیورد دست نیوردیم که مادامی که تعدد باشه، نه این که ذات به شطر محمول است که بر از این است که بله 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 بر از اینه که این که اگر به واقع رسیدیم خطا بر نمیداریم ذاته به شطر محمول است، ولی منظور اینه که شهود واقع مادامی که انسان عین واقع نشد احتمال خطا است، چون یک شاهد است یک مشهود. تعدد هست، چون تعدد که هست گاهی ممکن است که این کسی که احول است یا اعور است در بصیرت درونی درست ببینه یا نبینه، خودش نساخت، ساخته های دیگران رو دید. بله اینن نه مثلن شبیهن. بله مثل این نه نه چون خطا اما مشهود به ذات داره مشهود به العرض نه معلوم به ذات داره معلوم به العرض. بله تعبیرش درسته. بله نه حصول نه حصول آن است که مفهوم باشد نه وجود از راه حس آمده باشد نه از راه شهود درون مشهود خارجی. خب بسیار خوب اگر ارتباط حسی نیست نفس مشاهده میکنه. نفس موجود مجرد است. مجرد که شد با علم شهودی مشاهده میکنه ولی با علم شهودی مشاهده مجرد را میبیند نه مادی. خب آخه مثال منفصل قبل از اینکه این شخص متولد بشه و بعد از او و همراه او علامه و علی سرجاش موجوده.
در خواب اینطوری نیست که بصری باشه و مبصری، یعنی اون چی که خوراک وجود من شد من میبینم.
بسیار خوب.
اون طرف خوابیده اون نمیبینه.
نه این بله ولی مسئول این که
مربوط به خوراک وجودی
خود اما حضور هست ولی منظور آن است که مثال منفصل که ما باشیم که نباشیم موجود است.
ارتباط ماست با او یعنی مثال منفصل ما اصلا واقع میشیم در عالم مثال منفصل.
بسیار خوب. بسیار خوب.
ارتباط با او یعنی القاء متن خود اون صورت در من.
بسیار خوب. حالا گاهی چون نفس او رو میبیند و اون مثال منفصل است و وجودن واقعا دوتان گاهی در ظرف صادق میریزد میشه رؤیا صادق، گاهی در ظرف کاذب ریخته می شود این گیرنده بد می بیند مثل احول که واقع را مثلا بر فرض مشاهده بکند دوتا می بیند و احول
خواب غلط داره. گرفتاری خواب در تعبیره، خواب همیشه صادقه حتی از غاز احلا. ما اصلا در خواب کذب نداریم هیچ، ما این که بد تعبیرش میکنیم. یعنی اگر یک معبر صحیحی نبیگی اولیگی
باشه اگر ما مثال منحصرا مثال منفصل بود بله، اما اگر
شیر رو تعبیر میکنم به علم، اما من خیال میکنم شیر شیره در خارج میبینم شیر گیره من
بله.
خیال میکنم دروغه.
مرس اینه که اگر ما در مثال منفصل چیزی را ببینیم بله درست است حق، ولی در مثال متصل که میبینیم این دعابات متخیل خدا رحمت کند مرحوم صدر متعلیهن رو این در نقد جناب شیخ اشراق در چند جای حکمت متعالیه میفهمد که این نام من یؤمن به وجود عالم المثال، اما این تو نیست که جناب شیخ اشراق میگه که سوار خیالی ما تو مثال منفصل باشد که، وگرنه ما این دعابات متخیل را این سوار عباطیل را که میسازیم اینا که تو مثال منفصل نیست که نه همکنون که ما سوره به خیالی را ترسیم میکنیم سوره عباطیل را در بیداری، این سوره عباطیل را این چنین نیست که ما فقط با مثال منفصل تماس بگیریم.
در کلام اون معبر بود نه خدا،
نه اون تسبیقش است البته، ولی ما از غاس احلام داریم. نه ما اخواب از غاس و احلام داریم، وگرنه این شخص دو قسم نمی کرد و قرآن هم این رو تکذیب نکرد که مگر خواب میشه از غاس احلام باشه. این بعد موردن اشتباه است. ما از غاس احلام داریم، غرض این است که ما حرفای باطلی و صور باطلی که در عالم رؤیا میبینیم اینا تو مثال منفصل نیست. منظور اینه که این صورت دومی را که ساخت خود نفس ساخت دیگر بلد. پس نفس در مثال منفصل متصل میسازد چیزایی رو،
یعنی در حقیقت با ارتباط با او میسازه.
بله
اما اگر غلط هم ساخت
مثل.
این تعبیر صحیح خودش داره.
گاهی اون خواسته های او در اثر محاکات و قوه متخیله جلوه می کند، این تو مثال متصل است. خواب کاذبی یا از غاس احلامی یا آشفته دید از کجا ساخته های نفس نباشد؟ از کجا به خارج متصل شده و بعد گرفته؟ ما دلیل نداریم که. خواب های صادق یقینا با مثال منفصل رابطه است. نه نه
منتها با باید دید این خواب نشأت از کجا گرفته.
نه خوابی که با مثال منفصل باشد، مثال منفصل معصوم است چون مخلوق خداست. اما اگر در اثر ساختار متخیله و محاکات قوه خیال خود نفس باشد، نه ارتباط با مثال منفصل، این به چه دلیل معصوم است؟
به خاطر اینکه ما باید اصلا اگر ریشه یابی بکنیم، یعنی یک نفر مثل نبی بیاد این به این بگه حتی اگر خواب دروغی جعل بکنه بی تعبیر نیست.
نه
سر داره
دو طرف. مثلا یک کسی ده
آدمی که دروغ میگه سر داره.
بله
در خواب غیر از القاء صورت، القاء متن صورت در نفس هیچی نیست.
یه وقتی شیطان القا میکند، یه وقتی فرشته القا میکند.
خواب با همونی که میبینی با همون میشنوی.
بله درسته، این درسته، درسته.
یعنی در حقیقت ما قوا در خواب نداریم.
خب نفس همین کارا رو میکنه. بله
یک کار همونی که میبینه همون میشنوه.
درست، اما همونم میسازه، همونم میگه.
اما درست، اما در عین حال، در عین حال این ارتباط با القاء در نفس.
درسته، یه وقتی شیطان القا میکنه، یه وقتی رحمان القا میکنه. عمده آن است که ما با مثال منفصل رابطه پیدا کنیم. در مثال منفصل اگر یک کسی به حق الیقین رسید میشه عین الباقی. این تعبیر لطیف از رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره است امیر حسن الله علیه است که علیون مع الحق و الحق مع علی. این درباره عمار هم آمده، اما تفاوت مهم در اون ضمیر است که یدور و معهوه شما دار. درباره عمار این یدور رو به عمار برمیگرده، یدور العمار مع الحق هی شما دار الحق. درباره است امیر سلام الله علیه این ضمیر به حق برمیگرده، یدور الحق مع علیین هی شما دار. لذا حضرت سنتش و سیرتش میشه حجت. لذا در اون روایت دیگر هم حضرت عرض کتایا اللهم عدر الحق معه هی شما دار. این حق همون حق است که من رب کسا نه الحق هو الله.
قرآن می رسوند که اگر علم و یقین بود یه خود این واقعیت رو دیده
اختم شد. والحمدلله بالله.